ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن از اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. در تازه‌ترین حمله هوایی اسرائیل به رفح دست کم 22 تن جان باختند. 20 تن فعال اصلاح طلب برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. آقای بلینکن حمله تلف جویانه و بی‌سابقه ایران به اسرائیل را نشانگر تهدید جدی و فزاینده تهران توصیف کرد و بر نیاز جدی به همکاری در زمینه دفاع یکپارچه تاکید کرد. آقای بلینکن در این حال گفت واشنگتن و ریاض در طول ماه گذشته با جدیت روی عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل کار کردند و مدعی شد که کار مشترک دو کشور در این زمینه در آستانه رسیدن به نتیجه است. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کاخ سفید طی هفته‌های پیش رو گفتگوهایی را با اعضای شورای همکاری خلیج فارس با هدف ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی و تقویت امنیت ناوبری برگزار خواهد کرد. شبه نظامیان حوثی یمن به یک کشتی کانتینربر در دریای سرخ حمله کردند. به گفته مرکز عملیات تجاری دریایی بریتانیا، این حمله موشکی در نزدیکی آبهای ساحل مخا رخ داده. همزمان شرکت امنیت دریایی آمبری خبر داد که 3 موشک این کشتی را با پرچم مالت از جیبوتی به سمت جده. همزمان شرکت امنیت دریایی آمبری هم خبر داد که 3 موشک این کشتی را که با پرچم مالت از جیبوتی به سمت جده سفر می کرد هدف قرار دادند. به گفته امری دلیل هدف قرار گرفتن این شناور روابط بازرگانی شرکت کنترل کننده کشتی با اسرائیل بوده. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه 22 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک نوزاد 5 روزه بوده. اسرائیل مدت هاست که مرتب و تقریبا هر روزه با موشک و هواپیما به شهر رفح حمله می کند و از عزمش برای حمله زمینی به این شهر متراکم می گوید. موضوعی که باعث نگرانی های فزاینده بین المللی هم شده. دولت اسرائیل اما می گوید برای موفقیت کامل در نابودی گروه افراطی حماس و آزاد کردن گروگان ها چاره ای جز عملیات زمینی در رفح ندارد. ایالات متحده و اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. 20 تن فعال اصلاح طلب در داخل ایران با انتشار بیانیه ای آنچه را که رفتار اهانت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری توصیف کردند محکوم کردند. این فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار دادند که به گفته آنان جامعه زنان از خواسته های به حق خود نمی گذرند. امضا کنندگان این بیانیه که اکثرا به حجاب و پوشش مو سر به حجاب و پوشش موی سر پای بندن نوشتند که به باور آنها برخوردهای سرکوبگرانه حکومت با زنان به بهانه حجاب اجباری از یک سو ناشی از افکار به گفته آنها مرتجعانه است و از سوی دیگر تلاشی برای انحراف افکار عمومی از فساد افسار گسیخته و ناتوانی حکومت در اداره کشور. و صدیقه وسمقی با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد وضعیت نامناسب خود در زندان را شرح داد. این اسلام‌پژوه مخالف حجاب اجباری
تأکید کرده که بر اساس سالها تحصیل و تحقیق به این نتیجه رسیده که پوشاندن موی سر زنان در اسلام الزامی نیست و بر همین اساس روسری از سر برداشته. خانم وسمقی اشاره کرده که با وجود مشکلات شدید جسمی و به خصوص فقدان بینایی، بیش از 40 روز است که زندانی شده و با وجود تایید شرایط جسمانیش از سوی پزشکان بهداری و بیمارستان معتمد مسئولان زندان، نه تنها همچنان در حبس است، بلکه حتی از داشتن مددکار برای انجام امور شخصی هم محروم مانده. اما مقام‌های اسرائیلی نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اقدامات این کشور در نوار غزه حکم بازداشت برای چندین نفر از رهبران این کشور صادر کند، اقدامی که در صورت وقوع بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او را در کنار افرادی چون ولادیمیر پوتین و عمرالبشیر قرار خواهد داد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع اسرائیلی خبر داده که مقام‌های این کشور به طور فزاینده‌ای نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی در نهایت حکم بازداشت برای چندین نفر از مقام‌های ارشد اسرائیلی صادر کند. بر اساس این گزارش، این منابع اسرائیلی حتی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را هم محتمل می‌دانند. مقام‌های اسرائیلی البته جزئیات و اطلاعاتی را که باعث نگرانی آنها در این رابطه شده فاش نکردند، اما تاکید کردند که احتمال صدور چنین احکامی جدی است. نوع واکنش اسرائیل به حمله گروه افراطی حماس به این کشور که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، با انتقادات گسترده‌ای در جهان حتی از سوی متحدین اسرائیل روبرو شده است. تعداد بالای تلفات غیر نظامیان در میان فلسطینی‌ها و همچنین ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به آوارگان در این باریکه از جمله مواردی است که مقام‌های اسرائیلی را نگران کرده که در نهایت حکم بازداشت برای برخی از آنها صادر شود. کریم خان، یک حقوقدان بریتانیایی که مسئولیت این پرونده را در دیوان کیفری بین‌المللی بر عهده دارد، میگوید تیم او در حال بررسی حوادث دوران جنگ است و جزئیات چندانی در این خصوص را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده. دفتر او هم درخواست نیویورک تایمز را برای اظهار نظر بدون جواب گذاشته و تاکید کرده که به گمان زنی های رسانه‌ای پاسخ نمی‌دهد. در مقابل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای به این شایعات واکنش تندی نشان داد و تاکید کرد که دولت اسرائیل تسلیم آنچه به گفته او ظلم در حق تنها دولت یهودی جهان است نخواهد شد. او در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص نوشت:
هر گونه مداخله از سوی دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک بر جا خواهد گذاشت و سربازان و مقام‌های تمام دموکراسی‌هایی را که با تروریسم و تجاوز مبارزه می‌کنند تهدید خواهد کرد. اسرائیل تحت رهبری من هیچ تلاشی را از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای تضعیف حق ذاتی‌اش در جهت دفاع از خود نمی‌پذیرد.
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه تنها نهاد بین‌المللی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. این دادگاه نیروی پلیس مستقلی ندارد، اما برای دستگیری افرادی که علیه آنها حکم صادر می‌کند، به 124 عضو خود متکی است که بیشتر کشورهای اروپایی در آنجا حضور دارند، اما نام ایالات متحده و اسرائیل در این بین دیده نمی‌شود. اگر دیوان بین‌المللی کیفری در نهایت حکمی مبنی بر بازداشت رهبران اسرائیل صادر نماید، هرچند احتمالاً چنین احکامی اجرا نخواهد شد، اما نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او را در کنار کسانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عمرالبشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان قرار می‌دهد که در اتهاماتی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. پیرامون نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از احتمال صدور حکم بازداشت برای چندین نفر از رهبران این کشور از سوی دیوان کیفری بین‌المللی. اما تعلیق در ارسال کمک‌های نظامی آمریکا برای نیروهای اوکراینی به ارتش روسیه فرصت داد تا قلمرو قابل توجهی از مناطق شرقی اوکراین را اشغال کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین به متحدان غربی این کشور گفت وضعیت رو به وخامت نهاده و به شدت نگران کننده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی تصرف شهر آفدیفکا در 2 ماه پیش، نیروهای روس در حال پیشروی هستند و شهر چسیویار هدف بعدی آنهاست. بنابرای گزارش تازه انستیتوی مطالعات جنگ، برتری در تعداد نیروی انسانی و حجم تسلیحات، روسیه را قادر ساخته مواضع بیشتر نیروهای اوکراینی در شرق این کشور را تهدید کنند. اما بر اساس این گزارش، برغم دستاوردهای تکتیکی، بعید است نیروهای روس بتوانند بدون تقویت قابل توجه توان نظامی خود به شهر آفدیفکا پیشروی سری داشته باشند. همزمان بر اساس این گزارش، چنین پیشروی در حوالی چاسیف یار در شمال شرق استان دونیتسک محتمل است. رمان کاستنکا کارشناس نظامی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از ابتدای جنگ برنامه روسیه تصرف کامل استان‌های دونتسک و لوهانسک بود و اکنون حدود نیمی از استان دونتسک تحت کنترل نیروهای روس درآمده. تصرف احتمالی چاسیفیار که روی ارتفاع قرار دارد به ارتش روسیه اجازه می‌دهد کراماتورسک و سلاویانسک را هدف حمله قرار دهند و صدها کیلومتر مربع بیشتر از خاک اوکراین را اشغال کنند. از آنجا که شمار نیروهای روس به مراتب بیشتر از نیروهای اوکراینی است و آنها با استفاده از بمب‌های هدایت شونده، پهپادهای انتحاری و آتش توپخانه هرچه جلویشان هست را با خاک یکسان می‌کنند، بعید نمی‌دانم نیروهای اوکراینی ناچار شوند از چاسیفیار عقب نشینی کنند. مشکل این است که هنگام عقب نشینی موقعیت تاکتیکی ارتش اوکراین به طور چشمگیر تضعیف می‌شود.
الکساندر سرسکی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین طی آخرین جلسه در چارچوب رامشتاین که طی آن متحدان اوکراین نیازهای ارتش این کشور مورد بررسی قرار می‌دهند هشدار داد وضعیت رو به وخامت است و برای بهبود موقعیت نیروهای اوکراینی ارسال هرچه سریع‌تر کمک‌های نظامی به ویژه موشک و توپ ضروری است. این مقام ارشد نظامی اوکراین همچنین مجدداً بر ضرورت تحویل سامانه‌های پدافند هوایی به منظور مقابله با حملات هوایی گسترده روسیه تأکید کرد. رمان کاستنکا کارشناس نظامی میگوید حملات هوایی روسیه مخربتر از گذشته شده.
برای دفاع از تأسیسات تولید برق و شبکه برق رسانی که مجدداً هدف اصلی حملات روسیه شده و همچنین دفاع از شهرها و زیرساخت غیر نظامی و راهبردی که در سراسر کشور مستقرند و همگی در دسترس موشک‌ها و پهپادهای روسیه هستند، به شمار بسیار زیاد سامانه‌های پدافند موشکی نیاز داریم و ناچاریم به متحدانمان مراجعه کنیم. متاسفانه پاسخ یا کند است یا منفی. بسیاری میگویند برای دفاع از قلمرو خود به این سامانه‌ها نیاز دارند. برخی نگران مقابله به مثل روسیه هستند و برخی دیگر مشغول داد و ستد هستند تا در ازای کمک به اوکراین از کشورهای دیگر کمک دریافت کنند. ما نیاز داریم سامانه‌های پدافند هوایی در طول هزاران کیلومتر مرز مشترک اوکراین با روسیه و بلاروس مستقر شوند که در این مقطع عملی نیست. متاسفانه حتی پس از دریافت جنگنده‌های غربی آسمان بر فراز اوکراین امن نمی‌شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تازگی اعلام کرد طی 6 ماهی که اوکراین کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت نکرده بود، روسیه در جبهه ابتکار عمل را به دست گرفته. در این حال به گفته وی وضعیت ناامیدکننده نیست و با دریافت تسلیحات بیشتر ارتش اوکراین قادر است نه تنها مانع پیشروی نیروهای روس شود، بلکه برای ضد حمله نیز اقدام کند. همزمان از گزارش ها برمی آید متحدان غربی اوکراین نسبت به پیروزی ارتش این کشور اطمینان ندارند و منتظرند کیف طرحی برای پایان جنگ یا دست کم توقف درگیری ها ارائه دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خب، با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید نشانی ما رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com/radiofarda که شما میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. وقت بخیر و سپاس از شما که همراه ما بودید.